بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر المؤمنين. عرض سلام ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز بزرگوار و همراهان گرامی. پیش از شروع سخن تقدیر و تشکر کنم از دفتر ارتباطات فرهنگی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار داد و همچنین جا داره که تبریک عرض کنم ایام الله دهه فجر رو، یادآور رشادت ها، حماسه ها و ایثار و گذشت مردم ایران در سالهای 56 و 57 و بعد از اون، و همچنین تبریک عرض کنم خدمت شما ایامی که در پیش رو داریم، نیمه شعبان رو، میلاد با سعادت آقامون و مولامون حجت ابن الحسن العسکری روحی بر ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. موضوعی که در این چند دقیقه در واقع میخوام پیرامونش با یکدیگر گفتگو کنی و مزاحم اوقات شما بشم، در رابطه با انسان تراز انقلاب اسلامی و انسان تراز ظهور هست. ببینید، ما معتقد هستیم که انقلاب اسلامی تلیعه ظهور بود و انقلاب اسلامی آمد تا ما رو به سمت دنیای دیگر ببره، ما رو از اون سکولاریزم غربی، ما رو از دنیایی که غرب و تمدن غرب ساخته بود، یعنی دنیایی که در اون معنوی جایگاهی نداره، عدالت جایگاهی نداره، مظلومی و محرومی جایگاهی نداره، ما رو از اون دنیا رها کنه و به سمت یک خورشید تابانی ببره، یعنی ما رو به سمت جامعه ببره که اون جامعه مهدوی هستش. خب سوال اصلی اینه، چه کسی قراره این اتفاق رو رقم بزنه؟ چه کسی میخواد این تحولاتی که انشاءالله در نهایت منجر به ظهور خواهد شد، چه کسی میخواد این تحولات رو رقم بزنه؟ این تحولات خود به خود رخ نمیده. چه کسی باید این تحولات رو رقم بزنه؟ احسن، اونها در واقع انسانهایی باید این تحولات رو رقم بزنن که بر اساس مکتب انقلاب اسلامی، که همون مکتب اسلام ناب هست، به تعبیر حضرت امام مکتب اسلام ناب محمدی هست صلی الله علیه و آله و سلم، انسانایی که در این دستگاه فکری و فرهنگی و ارزشی رشد کرده باشن. بنابراین انسان تراز انقلاب اسلامی که میشه انسان تراز جامعه مهدوی و ظهور، انسانی هستش که در چارچوب و مکتب اسلام رشد کرده باشه. این انسان میتونه تحولات رو رقم بزنه. خب حالا سوال بعدی اینه، خب این انسان دقیقا با داره چه شاخصه باشه، داره چه ویژگی هایی باشه؟ اجازه بدید با مثال بریم جلو، یه نگاهی بندازیم به تاریخ معاصر خودمون و مخصوصا از 1357 به این طرف با انقلاب اسلامی، ببینیم که تا همین امروز که داره 46 سال از پیروزی انقلاب میگذره، کدوم انسان ها بودن که ما رو به جلو بردن؟ بعض از انسان ها ما رو به عقب میخوان ببرن. این برمیگرده به همون نکته که مقام معظم رهبری هم چندین بار حداقل در یک سال اخیر نسبت بهش هشدار دادن، بحث ارتجاع. بعضیا میخوان، در واقع بعضیا فکرشون فکر مرتجه، ارتجاع یعنی بازگشت، یعنی میخوان ما رو برگردونن به در واقع دوران قبل از خودمون، دوران قبل از 22 بهمن 57. خب قبل از اون ما یک کشوری بودیم وابسته، آمریکا اینجا همه کاره بود، از خودمون هیچ اختیاری نداشتیم، نه استقلال داشتیم نه آزادی داشتیم، متکی به غرب بودیم، یک کشور، ببخشید من اینطوری میگم، یک کشور توسری خور بودیم، منابع ما غارت میشد، هیچ چیز نداشتیم ما. حتی کار به جایی رسید که آمریکایی تو این کشور حق توحش میگرفتن، یعنی اینطوری میگفتن، بازم من عذرخواهی میکنم از شما اینا رو میگم، اما اینا در تاریخ اومده، یعنی میگفتن مردم ایران یک سری مردم وحشی هن، ما آمریکایی‌ها که انسان‌های مثلا تراز هستیم و انسان‌های نرمال هستیم، یعنی توی جامعه وحشی داریم زندگی میکنیم، پس باید حق توحش بگیریم. ببینید اینها انقدر ما رو تحقیر کردن. اساساً کار استکبار، یکی از کار استکبار تحقیره. اونها تا ملت‌ها رو تحقیر نکنن نمیتونن برن جلو، باید ملت‌ها رو تحقیر بکنن. لذا امام اومد اصل ما رو به خودمون نشون داد، گفت شما نباید تحقیر بشید. کسی نباید ایرانی رو تحقیر کنه، کسی نباید مسلمان رو تحقیر کنه، مؤمن رو نباید تحقیر کرد. مؤمن فقط به درگاه خدا هستش که سرخم میکنه، ولی به مقابل کسی دیگه، مقابلش دولت دیگه نباید سرخم کنید. امام اعتماد به نفس ملی رو در ما زنده کرد و روپای خودمون وایسادیم، درسته؟ بنابراین امام گفت به عقب برنگردید، ما باید بریم به سمت جلو. امام جز اولین کسی هست که میتونیم از او الگو بگیریم به عنوان یک انسان تراز، کسی که ما رو به سمت جلو برد. حالا امام چه ویژگی داره؟ یک، امام یک اسلام شناسه. امام وقتی که صحبت از اسلام میکرد میگفت اسلام عزیز، یعنی همه چیز اسلام، یعنی همه چیز امام اسلام بود و همه چیز اسلام خلاصه شده در یک واژه، واژه توحید، یعنی خدا. به عبارت دیگر امام همه چیزش خدا بود. امام با خدا معامله کرد، امام به خاطر خدا درس خوند، امام به خاطر خدا مرجع شد، امام به خاطر خدا قیام کرد، امام به خاطر خدا تبعید شد، امام به خاطر خدا فرزندش رو در این راه داد. همه اینا به خاطر خدا بود. بنابراین اسلام داره این درس رو به ما میده که ای مردم، کسی انسان تراز اسلام هست، کسی ابوذر هست، عمار هست، مالک اشتر هست، که نگاه کنه به اون قله که امیرالمومنین هست، که رسول اکرم هست، کسانی که محو در خدا هستن و از خودشون هیچی ندارن. در عصر ما شد امام خمینی رحمت الله علیه، این مرد بزرگ، ابراهیم بت شکن. خب نگاه کنیم به افراد دیگه، به چهرهای دیگه، ببینیم چقدر به امام نزدیک هستن و چقدر از امام دور هستن. اصلا تفاوت نمیکنه که اون فرد یک فرد روستایی شهریه، مرد باشه یا زن باشه، پیر باشه یا جوان باشه، طلبه باشه یا دانشجو باشه، روحانی یا غیر روحانی، هیچ تفاوتی نداره. اون ملاک‌ها و معیارهایی که امام داشت رو هر انسانی داشته باشه، بنابراین اون فرد داره نزدیک میشه به انسان تراز عصر ما که امام خمینی باشه. امام اسلام شناس بود، امام شریعت اسلام براش از همه چیز مهمتر بود. امام در مقابل شریعت اسلام، کسانی که می‌خواستن شریعت رو زیر سوال ببرن، محکم می‌ایستاد. امام تمام هم و غمش رسیدگی به محرومان و مستضعفان و مقابله با ظالمان بود. امام برقراری عدالت براش بسیار موضوعیت داشت. امام اهل ایثار بود، اهل گذشت بود، اهل از خود گذشتگی بود. به خاطر همین بود که امام زاهدانه زندگی میکرد، مثل سران دنیای اون زمان که در کاخهای خودشون با دهها و صدها کنیز و کلفت و خدم و حشم زندگی میکردن، امام در دو تا اتاق داشت زندگی میکرد با یک زندگی خیلی ساده. و همه شاید دارای امام هم کتابایی بود که داشت و در واقع اونها رو مطالعه میکرد، ولی یک زندگی خیلی ساده. اصلا همین بود که رهبران دنیا رو شوکه کرد که مگه میشه یه نفر بیاد دنیا رو متحول کنه ولی خودش انقدر ساده باشه؟ خب سیاستمدار دنیا اینطوری نیستن. بنابراین اینها برخی از شاخصه ها و ویژگی های حضرت امام هست، یعنی ایثار، گذشت، فداکاری، با خدا بودن، نماز شبهایی که امام میخوند، محو خدا بودن، از چیزی نترسیدن که امام میگه والله من تا الان از چیزی نترسیدم، شجاعت امام، طرفداری از مظلومین. خب اینها رو که ببینیم، مجموع اینها انسانی رو ساخته که شده یک انسان تراز. مثل امام چه کسانی بودن؟ علمای بزرگی که البته برخی از اونها به شهادت رسیدن، مانند شهید دستخیر، مانند شهید صدوقی، شهید مدنی، شهید قاضی طباطبایی و سایر علمایی که به شهادت رسیدن، اینها شاگرد مکتب امام بودن. و البته شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگران، و برخی از اونها هم خدا برامون نگه داشت، مثل مقام معظم رهبری که در زمان حال شبیه ترین فرد به امام هست. و تمام اون ویژگی ها رو ما در حضرت آقا به نحو اتم و اکمل خودش میبینیم. یک انسان فقیه، یک انسان وارسته، یک انسان زاهد، یک انسان شجاع در مقابل فرعون ها و نمرود های زمان، یک انسانی که دلش برای عدالت میتپه، دلش برای محرومی و مستضعفی میتپه. خب یک شخصیت گرانبهایی که خداوند متعال رو باید شکر کنیم که این شخصیت رو به ما در واقع موهبت کرده. و بعد از در واقع علمای ما، کسانی رو ما میبینیم، یک شاید بگیم جمعیت بسیار زیادی از مردمی که به ظاهر مردم ساده و عادی جامعه بودن، اما در راستای همون ویژگی حضرت امام حرکت کردن. حالا جوانتراشون حتی بعضا در جبهه‌های جنگ هم شرکت کردن و برخی به شهادت رسیدن و برخی از اونها موندن، کسانی که اهل معنویت هستن، اهل خدا هستن، اهل حرام و در واقع توجه به حرام و حلال هستن، اهل رسیدگی به محرومین هستن. بنابراین اینها انسان‌های تراز جامعه ما بودن، البته با شدت و ضعف دیگه. ما اگر امام رو در اوج این مسئله بدانیم، تا سطوح پایین‌تر ما می‌بینیم که مردم در جای مختلف این ویژگی‌ها رو دارن. کسی که خدای نکنه این ویژگی رو نداشته باشه، نمیتونه بگه من سرباز امام زمانم، یا من مثلا انسان مهدوی هستم، من انسان تراز هستم. کسی که میخواد انسان تراز باشه باید به در واقع دغدغه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشه. کسی نمیتونه خودش رو کنار بکشه از مسائل جامعه و بگه اینا با من ربطی نداره. اگر بخوام با زبان امروز و ادبیات امروز با شما صحبت کنم، کسی نمیتونه اهل جهاد تبیین نباشه. اصل در واقع اساسا جهاد تبیین رو کسی انجام میده که دلش برای مردم میسوزه. یعنی من چون دلم میسوزه برای این جوان و نوجوانی که اسیر فضای مجازی، اسیر شبکه اجتماعی، من به عنوان طلبه، دانشجو، یک زن، یک مرد، پدر، مادر، بر خود وظیفه میدونم که جهاد تبیین انجام بدم، برم به سمت او، باهاش گفتگو کنم، باهاش رفاقت کنم، ذهنش رو از این شبهات مثلا پاک کنم. خب امروز البته خیلی سخت‌تره شاید نسبت به دهه‌های گذشته، چرا که امروز فشار روانی و فشار فرهنگی دشمن هم به واسطه شبکه اجتماعی، ماهواره‌ها و خیلی از مسائل دیگه بیشتر شده. لذا امروز کسی بخواد انسان تراز انقلاب اسلامی باشه باید خیلی توجه کنه. شاید اگر بخوایم به زبان امروز صحبت کنیم، اولین کاری که ما باید انجام بدیم، که انشالله خداوند توفیقش رو به همه ما عنایت کنه، که بارها حضرت آقام فرمودن و شاید در واقع سخنی از ایشون نباشه یا جمعی نباشه که ایشون صحبت کنه و این نکته رو گوشزد نکنن در اون جمع، که اول ما به خودمون برسیم. اول جهاد نفسه، به تعبیر حضرت امام اون جهاد کبیر در واقع اون تقوای درونی هستش. پیغمبر مکرم اسلام داشتن در واقع وقتی که پیغمبر مکرم اسلام داشتن از جای عبور میکردن، وقتی که جوانها رو دیدن دارن با هم مسابقه ورزشی میگذارن و زور آزمایی میکنن، حضرت فرمودن که اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین شما کسی که بر هوای نفسش غلبه کنه. امروز کسی که بخواد سرباز امام زمان باشه و سرباز انقلاب اسلامی باشه باید بر هوای نفسش غلبه کنه. این نکته بسیار مهمیه. و باز اگر بخوام یاد کنم از یکی از سربازان خمینی کبیر که از همون سالهای ابتدای نوجوانی و جوانیش تا لحظه‌ای که به شهادت رسید یک انسان خود ساخته بود و یک انسان تابع ولایت بود، باید اسم بیارم از شهید بزرگوار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، کسی که اسمش امروز دل دشمن رو میلرزونه، کسی که در واقع اسمش امروز به تعبیری شهید سلیمانی بیشتر از سردار سلیمانی داره دلها رو به سمت خودش جذب میکنه. امروز شما هر موقع برید سر مزار حاج قاسم سلیمانی، در هر فصلی از سال، هر موقعی از روز که برید، عده‌ای هستن میان اونجا زیارت میکنن. به تعبیر حضرت امام که فرمودن این مزار شهدا هستش که میشه دارالشفای مردم، و مردم میان اونجا حاجت‌های خودشون رو از قاسم سلیمانی و دیگر شهدا میگیرن. چرا؟ چون قاسم سلیمانی ما، شهید همدانی ما، شهید تهرانی مقدم ما، حاج احمد کاظمی ما، شهید همت و خرازی و باکری و دیگران، اولین ویژگیشون یک انسانهای خودساخته یه. یعنی اونها هم اگر میخواستن مثلا درگیر زندگی دنیای خودشون باشن و خدا نکنه این اتفاق بیفته که درگیر خلاصه زندگی روزمره، به تعبیر شهید آوینی اسیر روزمرگی ها بشن، هیچ موقع به اون درجه نمی رسیدن. اونها پشت پا زدن به همه پست ها و مقام ها. خدا رحمت کنه شهید شوشتری رو رو در به اتاقش نوشته بود که در زدن لازم نیست، وارد شوید. وقتی که وارد می شدی اصلا احساس نمی کردی که اینجا میز یک فرمانده ای هستش، یک اتاق ساده، همیشه هر کسی که بیاد در اتاق بره و بازه. همیشه در بین مردم حاج قاسم سلیمانی 40 سال پوتین رو از پاش در نیاورد، از این شهر به اون شهر، از این سنگر به اون سنگر، خواب رو از چشم دشمنان گرفت و همیشه مایه آرامش محرومین و مستضعفین بود. خب سرباز امام زمان، سرباز ولایت، سرباز آخر زمانی که میتونه اینطوری کار کنه، این سرباز چی کار کرده که تونسته به این درجه برسه؟ اونم در زمانی که این همه تکنولوژی و این همه پیشرفت و رفاه مادی انسان رو وسوسه میکنه، میگه بیا مثلا در فلان خونه زندگی کن یا فلان کاخی رو داشته باش، بیا فلان خودروی رو داشته باش، بیا سفرهای مثلا آنچنانی خارج از کشور برو، که متاسفانه بعضی اهل این مسائل هستن در داخل. اما حاج قاسم ها پشت پا زدن به تمام اینها، شهدای مدافع حرم ما پشت پا زدن به تمام اینها. حتی بعضی از اونها این انقلاب اسلامی که قبلا گفتم برای شما یک انقلاب انفسی بود، در واقع اونها رو متحول کرد. حالا ما داریم انسانهایی که در این 40-50 سالی که گذشته واقعا از درون متحول شدن و یک سرباز پا به رکاب شدن. مثلا شما از طیب حاج رضایی و شاهرخ زرقام حساب کنید تا امثال مثلا مجید قربانخانی ها، همین کتاب مجید بربری که اخیرا مقام معظم رهبری تقریض زدن، شهید مجید قربانخانی، کسانی که شاید تا مدت ها هیچ ارتباطی هم نداشتن با این فضا، حتی ظاهرشون هم که نگاه میکنی میبینی نه، اما به ناگهان اون انقلاب انفسی رخ میده و اینها متحول میشن. یه دفعه شهید مجید قربانخانی از مثلا قهوه خونه یافتاباد سر از سوریه در میاره و حرم حضرت زینب، و این شهید کارش به جایی میرسه که وقتی که به در واقع داعش او رو میگیره، وارونه او رو آویزون میکنن و انقدر بدنش رو تیرباران میکنن و در نهایت هم بدنش رو میسوزونن، که مادرش مجید قربانخانی گفتش که وقتی که و مادر شهید مجید قربانخانی گفتش که در نهایت هم یه چند کیلو فقط استخوان از بچهای من آوردن و گفتن که این بچه ای تو. یعنی کاری کرد که دشمن حتی جسم او رو هم نمیتونه تحمل کنه. یک جوونی که کسی فکرش نمیکرد به این مرحله برسه، به این نقطه برسه، حتی جسم او هم دشمن رو میترسونه. حتی پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی هم دشمن رو ترسون. دیدی دیگه. یعنی حاج قاسم وقتی که شهید شد، تازه وقتی که پیکر حاج قاسم اومد تو ایران، تو 5 تا شهر ما بیشتر نرفت و تو این 5 تا شهر، یعنی از اهواز و قم و تهران و مشهد و کرمان، میلیون ها نفر اومد زیر تابوت او. یعنی یک انسان تراز، یک انسانی که تربیت شده مکتب خمینیه. به خاطر همینی که حضرت آقا فرمودن مکتب حاج قاسم. یا هنگامی که سید حسن نصرالله عزیز به شهادت میرسن، حضرت آقا وقت پیام میدن اون تعابیر رو در رابطه با سید حسن عزیز به کار میبرن. خب این خیلی مسئله مهمیه. سید حسن نصرالله عزیز، شهید یحیی سنوار، که تا اون لحظه آخر با اون روحیه سلحشوری ایستادگی میکنه، اینها تربیت شده کدوم مکتب هستن؟ اینها به تعبیر در کدوم حوزه علمیه، در کدوم دانشگاه درس خوندن که این چنین می ایسته و مقاومت میکنه؟ فرماندهان شهیدی که ما در همین در واقع از طوفان الاقصا به بعد وایستادن تا لحظه آخر ایستادگی کردن و به شهادت رسیدن، اینها کجا تربیت شدن؟ حالا اینها در عرصه جهاد علمی، حالا اینها در عرصه جهاد نظامیه. بیایم تو عرصه‌های دیگه. در تمام عرصه‌ها مبارزه هست و این جهاد هست. بنابراین کسی که خود ساخته باشه، شاید بگیم یکی دیگه از ویژگی‌های مهمش بحث مبارزه با دشمنه، بحث جهاده. یعنی من چون دغدغه سایر مردم رو دارم، میرم مقابل اون دشمنی که میخواد این مردم نباشن، میخواد دشمنی کنه، میخواد اینها رو از بین ببره، من چون دغدغه دارم، من سرباز مکتب روح الله و بزرگ شده و تربیت شده در این مکتب، مقابل اون دشمن وای میستم. حالا در عرصه نظامی میشه اوجش از حاج قاسم سلیمانی، میشه شهید مقاومت سید حسن نصرالله، در عرصه راهبردی و در عرصه در واقع مدیریت میدان، در عرصه علمی میشه شهید شهریاری، میشه شهید احمدی روشن، میشه مسعود علی محمدی. خب چرا دشمن میاد دانشمند ما رو ترور میکنه؟ کسی که 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر خودش رو گذاشته درس خونده. خب چرا دشمن میاد و او رو کف خیابان‌های مثلا شهرهای ما، تهران، جای دیگر، او رو ترور میکنه؟ چون دقیقاً حرکت او در راستای خونسا کردن توطئه دشمنه. پس سرباز آخرالزمانی حضرت حجت باید کسی باشه که خود ساخته باشه، دشمن شناس باشه، زمان شناس باشه، بدونه در چه زمانی و زمانی داره زندگی میکنه و در این زمان تکلیفش چیه، در مقابل دشمن بایسته، اهل استادگی و شجاعت باشه، اهل مبارزه باشه، اهل جهاد باشه. این زیورالات دنیایی او رو به تعبیری گول نزنه، او رو مشغول نکنه، زوین للناس حب الشهوات، این حب الشهوات رو کنار بگذاره، این خیلی مهمه. لذا از حاج قاسم سلیمانی تا اسماعیل هنیه تا یحیی سنوار تا سید حسن نصرالله عزیز تا احمدی روشن تا مسعود علی محمدی تا مجید شهریاری، تمام اینهایی که ما اسم بردیم، حالا هر کدوم در هر سطحی که در واقع مجاهدت کردن، اینها نمونه های و الگوهای هستن که تماما به مولای خودشون و به رهبر خودشون و مقتدای خودشون، یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت امام خامنه‌ای تأسیس کردن و در اون مسیر ایستادگی کردن. اینها میشه ویژگی های یک انسان تراز، ویژگی های کسی که اهل ایستادگی است، اهل تلاش است، اهل مبارزه هستش. و نکته آخر، ببینید امروز ما در جامعهمون به دو تا عنصر بیش از همه چیز نیاز داریم و بارها مقام معظم رهبری رو گفتن، عنصر ایمان و عنصر امید. بنابراین مجاهد امروز کسیه که قلبش مالامال از ایمان باشه و به آینده امید داشته باشه و این ایمان و امید رو به دیگران هم منتقل کنه، حالا در راستای جهاد تبیین یا با هر مدل و روش و الگوی دیگر. آقا فرمودن ما نزدیک قله ایم. خب وقتی که نزدیک قله بشی، بله فشار دشمن هم بیشتر میشه، زیاد میشه. شما امروز با صهیونیست‌ها در بالاترین مرحله نبرد هستید. حضرت آقا فرمودن که این جنگ و این تحولات اخیر و این اتفاقات هم برای ما و هم برای اونها در واقع بحث مرگ و زندگیه، یعنی این دیگه اوج دعوا و درگیریه. یعنی وقتی که دیدی شما آمریکایی که یک زمانی ادعای ابرقدرتش گوش همه رو کر کرده بود، گوش دنیا رو کر کرده بود، این آمریکا امروز رو به انحطاط و افوله. صهیونیست‌ها رو به انحطاط و افول هستن. حریف دو سه تا گروه کوچیک مقاومت، گروه چریکی نشدن و مجبور شدن بعد از 15 ماه آتش بس رو بپذیرن و مردم با چه عزت و شکوهی برگشتن به جنوب لبنان، برگشتن به غزه. خب این یعنی اینا کجا تربیت شدن؟ اینا بر اساس یک سری مبانی و آرمانایی هستش. تو این دور زمانه که حالا دشمن داره فشار میاره و میخواد در واقع حال خوب رو از جامعه و مردم ما بگیره، ایمان و امید هست که میتونه گره گشایی کنه. و یکی از وظایف ما به عنوان سربازان ولایت و سربازان حضرت حجت در این زمانه که فتنه های آخر زمانی هم خیلی زیاد شده به واسطه یه گسترش شبکه‌های اجتماعی، ماهواره ها و تبلیغات دشمن و در واقع این شبهات متعددی که دارن منتشر میکنن، وظیفه ما مقابله با این فتنه ها هستش با تزریق روحیه ایمان و امید در جامعه. انشالله که اینطوری باشه و انشالله که ما بتونیم مسیر رو بریم که رضایت حضرت حجت رو در پی داشته باشه. آخرین جمله من، کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.